أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك توها وتمتعه فيها طويلا هدية پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر سلام الله علیه و تعجیل در فرجشون و نصار روح مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین و نصار روح مطهره صدیقه طاهره فاطمه مطهره و نصار روح مطهره حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین سه تا صلوات بلند بفرستید. خداوند انشالله عاقبت های هممون رو ختم به خیر بکنه. انشالله امسال سال ظهور حضرت ولیعصر سلام الله علیه باشه و خداوند رو قسم میدیم به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها که فتنه فتنگران رو به خودشون برگردونه و از خداوند مسئلت میکنیم همین امشب خبر مرگ آل سعود رو به ما برسونن و با نابودی آل سعود توفیق زیارت قبور ائمه بقیع و قبر نبوی رو پیدا کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب یه چند جلسه توفیق شد این مقداری در مورد گناه و آثار گناه با هم دیگه صحبت کنیم. هر شد که آقا خداوند می‌فرماید که هر حسنی، هر حسنه‌ای، هر خوبی، هر خیری که به شما رو می‌کنه توهم براتون نداره، به خودتون نگیرید، این مال شما نیست. اگر رفتی کربلا، تو نرفتی کربلا. من که پای رفتن به کربلا رو ندارم که، بردنت کربلا. سید الشهدا سلام الله علیه لطف کرده، منت سرت گذاشته، بردت کربلا، بردت که اونجا یه خود حالا هوات عوض بشه، یه خود نور بگیری، یه خود تربیت بشی، یه خود رشد پیدا بکنی، یه خود تعالی پیدا بکنی. منت سرت گذاشته، خلاصه لطف کرده در حقت. اینا اگر به خودت بگیری اون وقت نتیجهش میشه که بعد از چند وقت طلبکارم میشی. از امام حسین میگه آقا من 20 ساله دارم میام هیئت، خب بیای. 30 ساله دارم میام هیئت، 10 ساله دارم میام هیئت. بعدم طلبکارانه از حضرت مثلا میگه این چه وضعشه، چرا اینجوری شد، چرا مثلا زندگیم اینطوریه، چرا مثلا بچه‌م مریض شد، چرا این حرفا. خدا میفرماید که آقا هر حسنی که به شما رو میکنه، هر توفیقی که تو زندگیاتون پیدا میکنید، الان امشب اومدید تو مجلس اعضای صدیقه طاهره سلام الله علیها، اینو به پای که خودم اومدم نذارید. اینا لطفیست که خدا در حق شما کرده، منت سرتون گذاشته، توفیقشو بهتون داده، امشب بیایید تو مجلس اعضای صدیقه طاهره سلام الله علیها، نور بگیری، رشد کنی، حالا هوات خوب شه. بله اگر که ما به تعبیر میرزا اسماعیل دولابی میگفت آقا اهل معرفت و اهل ولایت تا قیام قیامت هم اگر کار خیر بکنند و نافل شب بخونه، تلاوت قرآن بخونه، مجلس اعضای سید شهدا بیاد، کربلا بره، چه دست یتیم بگیره، کار خیر هر کاری که بکنه، تا قیام قیامت هم اگر کار خیری بکنی و خوب که نگاه بکنی میبینی دستت خالیه. لذا امیرالمؤمنین به سلمان فرمود که سلمان تو خونه قبر گذاشتنه درسته، من اهل البیتی، درسته که از ما شدی، اما خوب که نگاه بکنی میبینی اونجا هم دستت خالیه. وفد تو علی الکریم و غیر زادی من الحسنات و القلب السلیمی و عقبه کل شیء حمل الزاد اذا کان الوفود علی الکریمی. امیر المؤمنین سلام الله علیه رو قبر سلمان این دو بیت شعر رو نوشت، اشاره به این که سلمان رفتی اون بر دستت خالیه، اما عیبی نداره اگه دستت خالیه بگو من چون بر شخص کریم وارد شدم دیدم بیادبیه که سر سفره شخص کریم میخوام برم بشینم با دست پر بیام، یه دونه نون سنگه که خوشخوشی هم مثلا دستم بگیرم بیام. نه اصلا بگو من دست خالی اومدم چون صاحب این سفره رو میشناسم، دیدم اگر چیزی با خودم بیارم این نهایت بیادبیه در حق صاحب اون سفره است. حالا عرایزی رو عرض کردیم، من فقط دارم اشاره میکنم. قرآن میفرماید و ما اصابکم من حسنتن فمن الله، هر حسنی که به شما اصابت میکنه و رو میکنه اینا همش از نهای خداست. دائما باید خدا رو شکر کرد به خاطر همین الطافی که نسبت به ما داده. اگر همین الان سر اونو به سجده بذاریم تا خدا خدایی میکنه، خدا رو شکر بکنیم که محبت سید الشهدا سلام الله علیه رو خدا در دل ما قرار داده، نتونستیم حقش رو ادا بکنیم. در ادامه قرآن میفرماید که و ما اصابکم من سیئتن، اما اگر یک بدی، یک زشتی، یک سوی به شما اصابت کرد، گرفتار یک بدی شدید، معصیتی شدید، لغزشی داشتید، اینا همش نتیجه اعمال خودتونه. فبه ما کسبت ایدیکم، هر فساد و هر تباهی که در روی زمین میبینید نتیجه اعمال خود ماست، به تعبیر خدا در آیه میفرماید که و ما اصابکم من سیئتن فبه ما کسبت ایدیکم، این همش عکس العمل و نتیجه اعمال و رفتار خودتونه. عالم الان این همه فساد و تباهی و عرضم بود گرفتاری داره، این همه استرس، این همه استرابی که مردم دارن همش نتیجه اعمال خودمون. خدا میفرماید آیه دیگه میفرماید تو همین دعای عهدم اینو هر روز میخونیم دیگه، زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت ایدیکم، میفرماید که هر فساد و هر تباهی که در روی زمین هست، در خشکی و در دریا هست، این همش نتیجه اعمال خودتونه. گله از کسی نکنید، یقه کسی رو نگیرید. اگر قرار باشه گله بکنید، یقه کسی رو بگیرید، اولین کسی که مستحق یقه‌ش رو بگیرید خودتونید. خدا میفرماید دیگه حالا دیگه هر بلایی که به سرم میاد به واسطه این نفسی است که تربیت نشده. اگه امشب به پیغمبر اکرم بگیم آجان دشمن ترین دشمنای منو به من معرفی بکن، من بشناسمش، در مقابلش هم موضوع و جبهه بگیرم، پیغمبر اکرم میفرماد آقا دشمن ترین دشمنانه در بین این همه دشمنی که ما داریم، که یکی دو تا سه تا هم نیست، اما در بین همه دشمن ترین دشمنان شما پیغمبر اکرم میفرماد خودتونید. میفرماد اعدا عدوک، دشمن ترین دشمنان شما نفس و کلتی بین جنبک، این نفس شماست که بین دو پهلوی شماست. هر چی میکشیم از خودمونه، هر چی میکشیم از همین نفس اماره است که دائما ما رو امر به بدی و سوء میکنه. جناب یوسف صدا زد و ما او بر رو نفسی، من نفس خودم رو تبرئه نمی کنم، بی خود سجاده آب نمی کشم بگم آه نه من مثلا رسیدم با امام حسین خیلی رفیقم، نه 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 نه، این حرف نیست. یوسف صدیق میگه و ما او بر رو نفسی، من نفس خودم رو تبرئه نمی کنم، هرچی می کشم از همین نفسه. این نفس لامارتون به سو، این نفسیست که دائما منو امر به بدی میکنه، امر به سوء میکنه، امر به بدی میکنه. فردای قیامت هم قرآن میفرماید که آقا اگر رفتی اون طرف، حالا این صحنه رو انشاءالله میریم میبینیم، اینایی که اهل معصیت بودن حالا حساب کتابشون شده، قرار برن سمت جهنم مثلا، فرض بفرمایید این حرفا، فردای محشر میان یقه ابلیس رو میگیرن، میگن آه هر چی ما میکشیم از دست اینه، این بود ما رو بیچارمون کرد، این بودش که ما رو عرضم به حضورتون که وسوسه کرد کشید به سمت بدی. اونجا خدا میفرماید که تا یقه ابلیس رو میگیری، ابلیس دستشو میزنه و دستت میگه بنداز دستتو بابا خجالت بکش، برای چی یقه منو میگیری؟ میگه اگر قرار بشه یقه کسی رو بگیری، اولین کسی که مستحق یقهشو بگیری خودتی، برو خودتو ملامت کن، منو ملامت نکن. لومو انفسکم، شیطان میگه، آیه دارم میخونم، ابلیس فردای قیامت میگه لومو انفسکم، نفس خودتونو ملامت کنید، فلا تلومونی، منو ملامت هم نکنید، مگه من چیکار کردم؟ من فقط شما رو دعوتتون کردم، دعوت به بدی کردم، شما خودت سر از پا نشناخت اومدی سمت من، و الان من که یقتو نگرفتم اجبارت بکنم میگم آه سلام علیکم ببخش، تو خودت اومدی. خب من دعوت کردم، 124 هزار تا پیغمبرم یکی بعد از دیگری هم اومدن شما رو دعوت کردن به توحید، دعوت به خوبی کردن، چرا سمت اونا نرفتی؟ اما من تا دعوتت کردم به سمت مثلا معصیت را افتادی اومدی سمت من، این معلوم میشه که مال خود درخته، به قول قدیمی ها تو خودت نقطه میلت، باطنت، حقیقتت، نقطه میلت سمت من بود، تا من یه اشاره کردم تو هم با سر دویدی. الله خب سید الشهدا هم تو رو دعوتت کرد دیگه، حالا ایام فاطمی هست، صدیقه طاهره داره همه رو دعوت میکنه به خوبی، این مجالس همینه دیگه، مجلس دعوت دیگه، هر سیایی که سر هر کوچه ای میخوره تو محرم دعوت سید الشهدا سلام الله علیه، میگه غیر اینه علم ناصر ینصرونی حضرت مال سنه 61 هجری قمری تموم که نشد که، هر جا کتیبه میخوره، هر جا اشعار محتشم رو میزنن، هر جا سیاهی میخوره، هر جا پرچم یا حسین میخوره، اینا همش دعوت سید الشهداست به خودش دیگه، میگه آ بیاید دیگه، اگه مردشین بیاین دیگه، داره دعوت میکنه دیگه، اینی که تو امام حسین رو میزنی کنار میری یه سمت دیگه، این دیگه مربوط به خودته، لذا پیغمبر فرمود دشمن ترین دشمنانت خودتی. شیطان خیلی دشمنه ها، تو این حرفی نیست، اما در مقام مقایسه شیطان میشه دشمن بعدی ما، اولین دشمن خودتی، این نفسیست که تربیت نشده، نفس اگه تربیت نشه یه هیولایی میشه، یک موجود عجیب غریبی میشه که داریم میبینین دیگه، نفس وقتی تربیت نشد سمت خوبی نرفت، خودشو نسپرد به دست خدا و اولیای خدا، خودشو رها دید، خودشو آزاد دید، نخواست بنده باشه، خواست آزاد باشه، دنبال آزادی اینجوری میگرده، خب تهش میشه همین دیگه، همه کار دیگه میکنه دیگه، حد و مرز که دیگه نداره، چارچوب دیگه نداره دیگه، میگه آقا بریم که بریم. لذا دشمن ترین دشمنان شما یادمون نره داداش، همین نفس خودمونه، همین خودمونیم، اگر تربیت نشیم، اگر خودمونو به امام نسپریم، اگر خودمونو به اولیای خدا نسپریم، اگر خودمونو به مجلس موعظه نرسونیم، این قلبمونو احیا نکنیم، زنده نگه نداریم، میمیره. حالا من چون دیگه حالا بگمونم این جلسه شاید جلسه آخر باشه، بله جلسه آخر. یکی از آثار گناه رو حالا امشب اشاره بهش میکنیم دیگه، حالا اگر توفیق شد جلسات بعدی که باز توفیق پیدا بکنیم خدمتتون باشیم بیشتر باش صحبت در بودش صحبت میکنیم. خب گناه خیلی آثار داره، تو روایات اونقدر روایت داریم در باب آثار گناه. یکیش رو من امشب یه اشاره میکنم در حد حوصله جلسه و بعدم دیگه تفویض میکنم و روزه ایشالا بخونیم. این یکی از آثار گناه، اگر کسی خودش رو تربیت نکرد، اگر خودش رو به امام نسپرد، تابع شریعت مقدسه نشد، تابع احکام الهی نشد، همینجوری زندگی کرد، یله و رها شد، آزاد بود، بنده نباشه، یکی از آثار گناه این استش که امام صادق سلام الله علیه در روایت می‌فرماید که اگر کسی اهل گناه باشه، ان الذنب يحرم العبد الرزق، یکی از آثار گناه این استش که خداوند بنده گناهکار رو از رزقی که براش قرار داده محروم میکنه، رزقی که براش مقدر کرده قرار بوده بهش برسه، این به واسطه انجام یه دونه معصیت، یه دونه گناه ممکنه که اون رزق رو خداوند ازش بگیره، محرومش بکنه، دیگه بهش نده. بگه این لیاقت نداره بابا، من اینو خواستم بفرستمش کربلا، براشم نوشته بودم شب قدر، قرار بود اربعین بره کربلا، این به واسطه این معصیتی که کرد لیاقت نداره حسین منو بره زیارت بکنه، این به درد همینجا تهرون میخوره، کف تهرون بره اینجا اونجا بگرده. یکی از آثار گناه این استش که آقا خداوند انسان رو از رزقی که براش خدا مقدر کرده محروم میکنه. و چقدر ارزاقی بوده که قرار بوده قسمت ما باشه، نصیب ما بشه، ما ازش بهره مند بشیم، به واسطه یه معصیت ما ازش محروم شدیم، دستمون خالی مونده. حالا من دو سه تا جمله عرض میکنم. اولا در مورد رزق، رزق چی هست؟ خود بحث رزق بحث مفصلی است، میگم حالا چون جلسه آخره خیلی فشرده و در حد این که فقط یه اشاره کرده باشم، یه اشاره میکنم که بحث تو ذهنتون بمونه، حالا ایشالله تا بعدها با هم دیگه باز بیشتر صحبت بکنیم. اهل معرفت میگن آقا رزق، گوش بده، رزق اون نعمتیست که خدا در اختیار بنده قرار میده که به واسطه اون نعمت بتونه حیات خودش رو ادامه بده، اینو بهش میگن رزق. رزق اون نعمتیست که خداوند در اختیار بنده هاش قرار میده که به واسطه اون نعمت بتونن حیات خودشون رو ادامه بده. حالا چه حیات مادی، چه حیات معنوی، که حالا بحث خیلی مفصل میشه دیگه. ما یه حیات مادی داریم، خب همه این اعضا و جوارحی که ما داریم دارای حیاتن. حیات انسان خیلی وسعت داره، خیلی وسیعه، خیلی شونات داره انسان. همه اعضا و جوارح ما یه حیاتی دارن، هر کدوم از این اعضا و جوارح ما به واسطه یک نعمت، یک رزقی حیات خودشون دارن ادامه میدن. مثلا چشم به عنوان یک عضو از اعضای وجودی انسان، این احتیاج به یک رزق داره که بتونه حیات خودش رو ادامه بده. خوب گوش بده، وقتی مراجعه به روایات میکنیم میبینیم که آقا اهل بیت میگن آقا این چشم تو یه ظاهری داره که خب این صحنه ها رو داریم میبینیم دیگه، اونایی که خداوند بهشون لطف کرده دارای چشم ظاهری هستن، دارن میبینن رنگا رو، میبینن منظره ها رو، میبینن فلان، این مال ظاهر قضیه هست. که همین هم که اگر شما بخوای حیاتش رو ادامه بدی، بعد غذا مثلا بخوری یا اون ویتامینی که مربوط به چشم اینا رو مثلا استفاده بکنی که بتونی بهره مند بشی و بتونی حیاتش رو ادامه بدی. اما مهمتر این است که خدا میفرماید که آقا این چشم شما اگر که میخوای زنده بمونه و نمیره، باید صحنه های خوب ببینه. صحنه های خوب که میبینه اون رزق برای چشمه که باعث میشه حیات چشم ادامه پیدا بکنه. مثلا تو روایت داره که آقا نگاه به آیات قرآن این عبادته. برای چی میگه عبادته؟ چه عبادتی؟ من دارم حالا مثلا کتاب میگه، کتاب جلومه، این هم مثل بقیه کتاب ها دیگه. میگه نه نه نه، این قرآنه، این کلام خداست. اینه که داری نگاه میکنی، یا هم نگاه کردنش عبادته، باعث میشه که این چشم رزق خودش رو دریافت بکنه، باعث میشه که حیات این چشم ادامه پیدا کنه. ولی میمیره، ولی این چشم میمیره. خب گوش بده، تو روایت مثلا داره نگاه به چهره پدر و مادر از سر محبت عبادته. مثلا تو خونه از روی محبت بابا ننه تو داری نگاه میکنی، خدا میگه که آقا این عبادت، من برات عبادت مینویسم. میگه اون جلسه رو یه مقداری صحبت کردیم، اگر میخواییم تربیت بشیم باید همه جور خودمون رو بسپریم به امام. امام اجازه بده بهت بگه که آقا چشمت به کجا بیفته به کجا نیفته، چه ساعتی بخواب، چه ساعتی بیدار شو. سحرها بخوابم بیدار بشم از سید شهدا بپرس، بذار اون بگه. بین طولوین بخوابم، چقدر بخوابم بیدار باشم، چقدر بیدار باشم از او بپرس. کسب و کارم چجوری باشه از او بپرس. میگه اگه میخواد نگاهت، این چشمت اون حیات خودش رو داشته باشه، زنده باشه، زنده باشه، ببینه اون چیزایی که باید ببینه، میگه به اینجایی که من میگم نگاه کن، به قرآن نگاه کن، به بابا ننت نگاه بکن از سر محبت، میگه به دریا نگاه کن، میگه به کوها نگاه بکن. یکی از مستحبات نافل شب اینه دیگه. البته الان که همه محرومین، همه خونهای آپارتمانی و فلان این حرفا، یکی از مستحبات اینه که موقع نافل شب آدم بیاد زیر آسمون این ستاره ها رو نگاه بکنه، این آیات رو بخونه، ان فی اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی، همش آیه خداست، همش توجه به خداست، اینا ما رو به یاد خدا، اینا ما رو تربیتمون میکنن. من بچه تر از حالا بودم، میرفتم پیش این علامه جعفری، باش مثنوی کار میکردیم، کاراش انجام میدادیم، افشتا بودیم، تابستون رو میرفتیم میبرد ما رو شهر سونک، یکی از دعاتای تو جاده چارلوس الان از خودش چیزی شده. قدیم نه برق داشت نه فلان داشت، اون موقع برق همین چراغ فانوسی یا چراغ زنبوری ها بود. حالا عرضم اینه، شب بعد از نماز عشا یا حرفا نماز که میخوندیم ما رو میبرد، ما که نفهمیدیم که هنوزم نفهمیدیم چیکار میکردیم پیر مرد، دست ما رو میگرفت میبرد هفتش دهتایی، میرفتیم وسط کوه، دامنه کوه. ها برای که ما حوصله‌مون سر نره، بچه بودیم دیگه، یه سری صحبت میکرد و میگفتیم میخندیدیم این حرفا، بعد یا میرفت تو خودش، این دستشو میذاشت زیر سرش، تو این دامنه کوه میگرفت میخوابید. ظلمت بود، برق نبود، هوا هم اونجا تر و تمیز، پر از ستاره، گویا اصلا مثلا چون دستتو دراز میکردی میتونستی ستاره رو بچینی. بعد این پیره مرد شاید یه رو نیم ساعت همینجور این ستاره ها رو نگاه میکرد، آسمون رو نگاه میکرد، غرق در نگاه در این آسمون میشد. ما که نمیفهمیم، کار خودمون میکردیم، ولی میفهمیدیم که اون یه کیفی داره میکنه، یه اتفاقاتی داره برای اون میفته که برای ما نمیفته. اون متوجه بود، او عاقل بود، اون میفهمید، ما هم دنبال بازیمون بودیم. خب نگاه به این آسمون، خدا میفرماد نگاه بکن، ولله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه، میگه شرق و غرب عالمو که تو نگاه بکنی، آسمون رو نگاه بکن، دریا رو نگاه بکن، زمین رو نگاه بکن، بابا ننت رو نگاه بکن، قرآن، اینا همش آیه خداست، اینا همش تو رو داره توجه میده به خدا، دقیق میفرمی، اینا همش تو رو تربیتت میکنه. اگر چشمتو به دست امام سپردی، چشم تربیت میشه. اگر نسپردی، میشه همون آیه که قرآن میفرماد، میفرماد آقا بعضی ها چشم دارن اما نمیبینن، اصلا نمیبینه، چشم مرده نمیبینه، گوش دارن اصلا نمیشنون. الان خیلی ها اینطوری شده رو میگه آقا داره به امام حسین جسارت میکنه، علنا تو این صفحه مجلس داره، هنوز این تو هیس و بیسه که حق با کیه ناحق کیه، هنوز مونده، هنوز مردده، هنوز نمیتونه تصمیم بگیره. میشنوه، میبینه، اصلا نه میبینه نه میشنوه. خدا میفرمه، آیه میفرمه یه دی چشم دارن نمیبینن، یه دی گوش. برای چی گوش داره؟ گوش داره ولی نمیشنوه. بله گوش داره ولی گوش مرده، متوجه نمیشه. آقا تو کربلا جلوی سید الشهدا سلام الله علیه هر چی مرد ناله کرد، هر چی اینا رو موعظه کرد، یا کف میزدن یا سوت میکشیدن یا هله هله میکردن یا هو میکردن. چرا آدم به اینجا میرسه؟ گوش داره، اون رزقی که باید این گوش بهش برسه نرسیده، این گوش مرده، مرده، محروم مونده از این رزقی که باید گوش بهره میبرد و احیا میشد و زنده میبود و پویا بود. و اینطوری میشه دیگه، گوش داره نمیشنوه. لذا جوونا، من به عنوان برادر کوچیک، حداقل هفته یه جلسه موعظه شرکت کنید. روزه جای خودشه، اون خلای خودشو پر میکنه، یه کار میکنه، موعظه یه کار دیگه میکنه. ما خودمون از اکثر جلسات موقع سخنرانی و موعظه و این حرفا چهار تا روایت میخواد بخونه دیگه، قال صادق و چیزی میخواد که بگه بالای منبر، نوعا دم درن، کیف نمیکنن از شنیدن موعظه. در صورتی که مولا الموحدین مرتضی علی امیر المؤمنین سلام الله علیه به سعسعه که جز اصحابش بود، حضرت هر دفعه میدیدش میگفت، حضرت میفرمود اذنی منو موعظه ام کن، اونقدر خجالت میکشید این مرد. خوب صحبت میکرد، سعسعه خوش زبون بود، میگفت منو موعظه ام، سرشو مینداخت پایین، عرق میکرد، رنگ روش میپرید، میگفت آقا من چی دارم به شما بگم برای موعظه؟ من اگر دوزارم چیز بلدم همه رو خود شما فرمودید، من همه رو از شما یاد گرفتم، من چه موعظه‌ای دارم شما رو موعظه بکنم؟ حضرت میفرمود که تأثیری که در شنیدن هست در دونستن نیست. خیلی حرفا رو ما میدونیم، بله میدونیم، اما همون حرف ممکنه یک کسی رو بزنه، حالا یا صاحب نفسش، ممکن صاحب نفس هم اصلا نباشه، یه کسی ممکنه یه حرفی بزنه، یه موعظه‌ای بهت بکنه، همون یه حرف مسیر زندگی تو تغییر بده. چرا خودتو محروم میکنی از موعظه؟ پیغمبر اکرم جبرئیل نازل میشد، حضرت قبلش میفرمود اذنی منو یه موعظه‌ام بکن. پیغمبر قرآن میفرماید که آقا برید دنبال تذکر، تذکر تأثیر خودشو میگذاره. گوش احتیاج به این رزق داره که زنده بمونه، ولی میمیره، تعارف هم نداره، هر کی میخوای باشه این میمیره. ما احتیاج به شنیدن موعظه داریم، ما احتیاج به شنیدن معارف داریم. آخه ما دنبال معارف نیستی، فقط همه دین تو با یه سینه زنی پر کردی که اون جای خودش ها. من سینه زنم دیگه، من همه میشناسن من سینه زنم، افتخارم میکنم، تا قیام قیامتم میدونم که حقش هم نمیتونیم به جا بیاریم، هر چقدر هم سینه بزنیم برای سید شده، اما هر چیزی سر جای خودش. موعظه، شنیدن معارف، پر بشیم از اهل بیت که اگه کسی اومد یه تلنگر به اون زد یه هنری اون طرفی، یا راست میگه. گوش احتیاج به نعمتی داره که به واسطه اون نعمت حیات خودشو ادامه بده. مثلا اون نعمت میتونه موعظه باشه برای گوش. حیوانات از راه دهن، به قول مولوی میگه که از راه دهن فربه میشن، انسان از راه گوش فربه میشه. انسانی روش میکنه که حرف میشنوه، موعظه میشنوه، معرفت میشنوه. همه معلومات شما از راه گوش به شما منتقل شده، ما گوشمونو بستیم، هیچ استفاده ازش نمی کنیم، بعد توقع داریم که مثلا چشم همینطور، گوش همینطور. حالا وقت نیست دیگه، من میگم چون شب آخرم از میخوام بحثو به جایی رسونده باشم، همینطوری که میریم جلو، قلب احتیاج به یک نعمتی داره که این نعمت باعث حیاتش، احتیاجی به رزق داره باعث حیاتش میشه. قلب اگه به دادش نرسیم میمیره، میمیره. با احتیاج به این، حالا یکی از آثاری که گناه داره این استش که خداوند اون رزقی که مقدر کرده که بهت برسه، مثلا نوشته شده برای شما، اما میبینی به واسه انجام یه دونه معصیت خداوند اون رزق رو ازت میگیره، محرومت میکنه، میگه این لیاقتشو نداره، این به چه درد میخوره که بخواد پاشه بیاد سحر در خونه من نافله شب بخونه، این به درد کار من نمیخوره، بره بگیره هم بخوابه، برو بخواب. بذار روایت چی بخونه؟ توی روایتی میفرماید که بله، با واسطه یه دونه معصیت خداوند توفیق نافله شب رو از بنده هاش میگیره، یه دونه معصیت. امیرالمومنین سلام الله علیه طرف گفت آقا توفیق نافله شب پیدا نمی کنم. حضرت فرمود این نتیجه اعمال روزته، روزت روز نبوده، روزت همراه با معصیت بوده، خب شبت هم اونطوری میشه دیگه. جواد آقای ملکی تبریزی تو همین رساله لقاء اللهش میگه که یا تو المراقبات شاید بشه، میفرماد من بعضی شبا وقتی میخواستم بیدار بشم یه ملکی در گوش من منو بیدارم میگرد. یه انسان چقدر میتونه روش بکنه؟ بگو وقت اون لحنش فرق میکرد. یه شبی خودم میفهمیدم مثلا روزم روز خوبی بوده، مراقبم بیشتر بوده و دقتم بیشتر بوده و این حرفا، میدیدم خیلی با احترام منو از خواب بیدار میگن، آقا، حاج آقا، حضرت فلان، مثلا بیدارم میگن. یه موقع میده با یه حالت مثلا بی‌اعتنایی و بی‌احترامی، اوی مثلا من میگم حالا بلند شو، بلند شو، بلند شو، موقع مثلا همکار بیدارش میکردی که خب یه دونه غیبت در مقابلش کردن. جواد آقای ملکی تبریزی بلند شد با عصبانیت، همینجوری داشت میرفت از مجلس بیرون، داد میزد میگفت 40 شبانه روز من عقب انداختی با یه دونه غیبتی که کردی. حالا مال ما که اصلا دیگه مخصوصا این ایام که دیگه مثل نقل و نبات میمونه دیگه، هر جا میشینی میبینی همین صحبت هاست. بله، حدیث میفرماد ان الرجل یذنب الذنب، انسان وقتی یه دونه گناه میکنه نتیجهش این میشه، فیحرم صلاة اللیل، خداوند اون رو از نماز شب محرومش میکنه. حالا میگم بحث رزق بحث مفصلیه، من نگاهی به ساعتم میکنم به جایی برسونم بحثو. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه یه روایت مفصلی در مورد رزق داره، میفهمه رزق و رزقان، رزق دو جوره، اینم عنایت بکنید. میگم البته اینجا حالا حرف زیاده، اینا من دارم خیلی با عجله دارم میگم که بحث به جایی بره. میفرماید رزق دو جوره، بعضی از رزق ها به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه رزقیه که شما اگر که هیچ زحمتی هم که نکشید اون رزق دنبال شما میگرد و سمت شما میاد، ولو اینکه هیچ زحمتی هم نکشیده باشی، صبح تا شب هم خواب باشی اون رزق بهت میرسه. توی روایت دیگه من دیدم معصوم سلام الله علیه میفرماید که بعضی از رزقا مثل مرگ میمونه، همینطور که مرگ شما رو تعقیب میکنه و نهایتا شما رو میگیره، هیچ کنون نمیتونی فرار بکنی دست مرگ. میفرماید بعضی از رزقا مثل مرگ میمونه، همینجوری دنبالتون میاد تا به شما برسه بدون زحمت، هیچ کاری هم نمیخواد بکنی. شما همینجوری گرفتی خوابیدی میبینی اون رزق رسید بدون زحمت. مثلا میگم حالا یه چند تا نمونه بگم برای اینکه ذهن شما روشن تر. مثلا شما فرض بفرمایید که یه عزیزی از شما فوت میکنه، یه ارث مفصلی به شما میرسه. طرف ما خیلی داریم از این افرادی که به واسطه ارث شدن مولتی میلیاردر، هیچ زحمتی هم نکشیدن، شب خوابیده صبح شده شده مولتی میلیاردر. این حالا مال مادیشه. حالا من چند تا نمونه دیگه میگم، خوب دقت بکنید ببینید چقدر از این ارزاق بدون زحمت گیر ما اومده، خودمون خبر نداشتیم، دقت یعنی بهش نداشتیم. مثلا این خورشیدی که الان تو آسمون داره کار خودش انجام میده. اگر که یه مقدار عقبتر بود همه از سرما میمردن، یخبندان میشد. اگر جلوتر بود همه از گرما هلاک میشدن، همه از گرمای سر جاش. این حرارتی که داره میده همه اهل زمین، زمین و اهل زمین و این حرفا، این نوری که داره منتشر میکنه، هر روز ما داریم ازش بهرمند میشیم. اگر نباشه هیچ گیاهی سبز نمیشه، هیچ میوهی نداریم، هیچ نمیشه. دقت میفرمایی؟ خب این یه نعمتیست که خدا در اختیارم بود، اما ما برای زحمتی کشیدیم؟ نه، کار خودشو داره میکنه، بدون هیچ زحمتی این رزق داره دائما به ما میرسه. همین هوایی که الان داریم تنفس میکنیم، اگر اینجا درها رو ببندن یا خلع بکنن همه هوا رو بکشه، مثلا میگم فرض اگه هوا به ما نرسه، هممون هلاک میشیم. این یه رزقیست که به واسطه این رزق، به واسطه این نعمت ما حیاتمون داره ادامه پیدا کنه. رزق دیگه، رزقه. اما هیچ زحمتی هم براش نمیکشیم. و قص الهازا اینجوری بخوام حساب بکنیم، و شاید هزاران رزق دائما داره به ما میرسه بدون که ما هیچ زحمتی براش بکشیم. همه نعمتهایی که خداوند خودش میفرماید که اصلا قابل احصا نیست، شما نمیتونید نعمتهای منو بشمارید. اونقدر نعمت اینجوری ریخت و پاش کرده، تو دست و بال ما ریخته، هیچ توجهی هم بهش نده. همه هم بدون زحمت، بدون زحمت همه ما داریم استفاده می بهرمند میشه. این یه قسم رزقه. اما یه قسم رزقی هم هستش که آقا امیر المومنین سلام الله علیه در همون روایت نهج البلاغه می فرماید که بعضی از رزق ها هستش که اینها خداوند مقدر کرده که به شما برسه، اما در سایه سعی و تلاش و کوشش. گفته اگر این سعی رو کرد اینو بهش میدیم، اگر این تلاش رو کرد این رزق رو بهش میدیم، اما اگر سعی نکرد، تلاش نکرد، کوشش نکرد بهش نمیدیم، اگر سعی بکنه بهش میدیم. دقت کردید؟ رزقیست که خداوند در سایه تلاش به بنده هاش میده. بعضی از ارزاق هم اینطوری هست. خب گوش بدیم آقا، توی یه روایت دیدم که آقا کثیری از بنده های خدا طعم فقر رو میچشند، فقیر میمونند، اما علتش خدا اینا رو فقیر کرده؟ نه نه نه، چون سعی و تلاش نکردن. چون قرار بوده در سایه سعی و تلاش خداوند رزق خودش رو در اختیار این قرار، این نرفته سعی بکنه، نرفته تلاش بکنه، گرفته خونه خوابیده. اوف چقدر داریم ما تو همین هیئت ها، چقدر جوانایی من میبینم که حال ندارن اصلا، تا ساعت دو هیئت، از اون برنم تا ساعت دوازده خواب. بعد میبینی آقا وضع معیشتیش به هم خورده، زنش ناراضی، کار به طلاق میکشه. چه من دارم میبینم؟ چرا؟ چون مرد کار نبوده، حال نداشته زحمت بکشه، گرفته خوابیده. بعدم میگفته که و یرزق من حیث لا یحتسب، خداوند من حیث لا یحتسب خودش میرسونه. بیشین داداش من، اتفاقا وقتی این آیه نازل شد، آیه دو سوره طلاق، یه عده رفتن تو خونه هاشون نشستن، این جوانای نادون مثل من، گفتن که خدا میفرماید که بله، و من یتق الله یجعل له نمیدونم مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدا میگه که آقا رزقتون من حیث لا یحتسب بهتون میرسه. رفتن تو خونه هاشون، مشغول اونایی که حال دیگه، حال آدم حسابی بودن، مشغول عبادت شدن، اونایی که اهل عبادت نبودن گرفتن خوابیدن، گفتن رزق، خدا میگه خدا رزقتون میرسه دیگه. حالا که میرسه دیگه، حالا ما پیغمبر اونقدر وقتی خبردار شد، خبر دادن که آقا عده‌ای بعد از شنیدن این آیه رفتن خونه هاشون خوابیدند و مشغول عبادت و این حرفا شدن، اونقدر ناراحت شد، اومد در خونه اینا رو با عصبانیت میزد، گفت کی خدا گفته اینجوری؟ خداوند اونقدر بیزاره، پیغمبر اکرم اونقدر بیزار بود از جوانی که اهل کار و فعالیت و کوشش و سعی و این حرفا نباشه. میره میخوابه، تنبلیش گذاشته به اسم این که من اهل من توحیدم کامله چون خیلی موحدم، میگیرم میخوابم. نه این مال تنبلیته. یه رفیق داشتیم از قوم میامد این حرفا، و هم دیگه چیز میکردیم، میگو من انقدر بیحالم، بیحالی خودم رو اسمش گشتم زهد. خودش مسخره میکرد. بعد میگم من حال ندارم مثلا دو تا تخم مرغ نیمرو بکنم، اسمش گوشتم زهر، میگم من بی رغبت به دنیا، حال نداره، حال نداره. الان برایش شغل، میگم من شغل ندارم، شغل برایش پیدا بکنی و دو روز سه روز میره، چون اهل کار نیست، اهل فعالیت نیست. همون روز دوم سوم میگه ببخشید من نمیتونم خدمتتون برسم. میگه برای چی؟ میگه این کار همش ایستادنیه، بعد وایستم منم دیسک کمر دارم نمیتونم وایستم. میاد سه روزه میاد بیرون، دو مرتبه یه کار دیگه برایش پیدا میکنم، نشستنکی باشه. میگه آقا بشین دیگه، این پشت میزیه، مثلا کارمندیه چیه، میشینه. یه دو روز، یه روز، دو روز، سه روز که میگذره میگه آقا اینقدر نشستم این پام همه واریز شد به درد من، میگه آقا چیکار کنیم؟ یه کار براش پیدا کنی که بخوابه مثلا کار بکنه. آقا هر کاریش بکنیم بازم دو روز سه روز بعدم میاد بیرون. زن و بچه آسی، حزب اللهی هیئتی. اوکی، امام حسین اینجوری گفته. اون چیزی که ما دیدیم تو روایات، امام باقر سلام الله علیه توی زیر نور گرما یا آفتاب تو مدینه داشت بیل میزد، اون نادون مثل من اومد گفت یا ابن رسول الله، فکر نمی کردم شما رو دیگه، فکر نمی کردم شما اینقدر اهل دنیا باشی. اون پیغمبر، این پسر، این نوه، همه شروع کرد شماتت کردن امام باقر، میخواست امام موعظه بکنه. بعضی اینجوری هم دیگه، امام میخواد موعظه بکنه، امام نصیحت میکنه، امام میخواد نصیحت میکنه. گفت زیر این گرما وایستادی داری بیل میزنی، همه سر و صورتت پر عرق شده، ویل کن دیگه، چقدر دنبال دنیایی، برو خونت استراحت بکن، اینقدر دنبال دنیا. امام باقر سلام الله علیه فرمود اگر تو این حالت از دنیا برم، شهید از دنیا رفتم. آرزو میکنم در همین حالت از دنیا برم. بعد فرمود الکاد علی عیاله که المجاهد فی سبیل الله، کسی که برای زن و بچهش میره دنبال کار و فعالیت و کوشش، و از اول صبح میره فعالیت میکنه، سعی میکنه، تلاش میکنه، تو خونه همش خواب نیست، بی حال نیست. حضرت فرمود مثل مجاهد است که داره شمشیر میزنه. صبح به صبح میتونی مجاهد خدا باشی، یه شهید همت، شهید جمعنم باکری فلان، من نمیخوای این اینو باشی. امام میفرمود اینایی که برای زن و بچه شون کار میکنن، فعالیت دارن، کوشش دارن، سعی میکنن، میرن میان، اینجا نشد یه جای دیگه، اونجا نشد یه جای دیگه، بالاخره اینا مثل مجاهد در راه خدا هن. اگر از دنیا برن، شهید از دنیا رفته. امام باقر سلام فرمود افتخار میکنم اگر در این حالت دنیا برم. حالا بعضیا رو روایت میفرماید که اینها براشون رزق مشخص شده، مقدر شده، اما در سایه تلاش. خدا میگه این اگه اهل تلاش بود این کارو کرد، این رزق من بهش میدم. چه بسیار بنده های خدایی که فقیر موندن به جهت عدم تلاششون، تلاش نکردن رزق بهشون نرسیده، محروم مونده. همرم کار که چیز میشه، یقه امام حسین رو میخواد بگیره، یقه خدا رو میخواد بگیره، یقه پیغمبر رو میخواد بگیره، میگه آقا من بچه که قند پخش میکردم تو مسجد محل، بعدم الان خودم صاحب هیئت هم، بعدم میوندار میخواد تو تر کف ترون، اول آخرش منم، یه دونه اینجوری بکنم همه سینه میزنن، یه اینجوری بکنم همه ساکت وامیسن. حسین جان وقت من بعد زندگی اینطوری باشه، هشتم گرونو هم، برو کار کن بابا، این چه ربطی به اون داره داداش، برو کار کن. رزق دو جور، امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید، میفرماید بعضی از رزق ها هستش که خداوند شما هیچ سعی هم که نکنید خودش میاد سمت شما میاد، اما بعض از رزق‌ها رو امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید در سایه تلاش و کوشش خداوند مقدر برای شما کرده، باید سعی بکنی، باید تلاش بکنی، تلاش می‌کنی، رشد می‌کنی، رزق هم بهت میرسه. گرفتی؟ حالا حرف ما چی بود؟ چون امشب شاید شب آخر جلسه حقیر باشی که خدمتون مزاحمت دارم، بحث ما در مورد گناه بود. اولا عرض کردم که آقا هر چی میکشیم از این گناه هست، و دشمن ترین دشمنای ما خودمونیم، بعد شیطانه. شیطان خیلی گردن کلفته. خدا به پیغمبر میفرماید که جاهد الکفار و المنافقین، با حماسه به پیغمبر اکرم میفرماید برو با کفار جنگ کن، برو با منافقین جنگ کن. توی آیه دیگه میفرماید هر یه نفر شما به اندازه 10 نفره، نترسید، برید تو سینه دشمن. اما وقتی صحبت از درگیری با شیطان میشه، میگه خود دست به عصا برو، اگه خواستی برید جنگ با شیطان، فاستعذ بالله، به من پناه ببر، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. درگیر میخوای بشی با شیطان، اول به من پناه ببر. کار سختیه. همه انبیا رو یه جوری اذیت کرده، همه رو گرفتار ترک اولا کرده، یوسف، چمنم یونس، یعقوب، آدم، همه رو یه جوری گرفتار کرده. بله اون دشمنه، اما دشمن ترین دشمن خودمونیم. و عرض کردیم که آقا، حالا دیگه نمیخوام تکرار کرده باشم، آثاری داره این گناه. یکیش که حالا امشب یه خود با هم دیگه صحبت کردیم این هستش که خداوند به واسطه گناه رزق انسان رو ازش میگیره، انسان رو محروم از رزق میکنه. یه رزق قراره به شما برسه به واسطه انجام کن. یه روایت دیدم که خیلی عجیبه، اینم بگم و دیگه روزه بخونم. تو این روایت امام صادق سلام الله علیه میفرماید که گناه که هیچی، آدمایی که تربیت میشن، رشد پیدا میکنن، خیلی نورانی و لطیف میشن، امام صادق سلام الله علیه میفرماید که ان المؤمن، مؤمن اونایی که اهل ایمانن، اهل باورن، مثل شما اهل محبت سید الشهدا، ان المؤمن لین و زنبه فیهرم رزقه. اگر نیت گناه هم بکنه، خدا ممکنه از یه رزقی محرومش بکنه. نگه گناه انجام بده، خیلی خطرناک میشه. میفرماید که بعضی از رزقها به واسطه نیت گناه، نیت گناه کردی، خدا میفرماید که ممکنه یه رزقی رو ازت بگیرن، محرومت میکنه. لذا همه انبیا، پیغمبر اکرم فرمود همه انبیا اومدن بگن که شما گناه نکنید. خیلی عجیبه، میگه اما من پیغمبر اونقدر قدرت دارم و میتونم این کارو بکنم، اینجوری از شما دستگیری بکنم. پیغمبر میفرمه همه انبیا اومدن به شما بگن گناه نکن، من رسول الله به شما میگم فکر گناه هم نکن. من اومدم یه کاری کنم که شما فکر گناه هم نکن، یعنی این ذهنتونم در اختیار داشته باشید. ذهنتونم خیلی کار عجیبیه، خیلی کار سختیه. آدم ذهنشم بتونه مهار بکنه، مراقبه روی ذهنشم داشته، ذهنش هر جایی نده، حتی ذهنش. ذهنتم گناه نکنه، سمت گناه، میل به گناه نداشته باشه. خیلی عجیبه. علامه طباطبایی تو اون شرح رساله سیر سلوک، نمیدونم این حرفا به دهن من گشاده، ولی میگم اون دیگه زیادی حرف نمیزنم، شما رو اذیت نمیکنم. یه رساله سیر سلوک داره سید بحرالعلوم رحمت الله علیه که آستلیهای قاضی این رساله رو بحث میکرد برای شاگرداش، و برای شاگرداش میگفت، علامه هم میگفت. حالا تو اون شرح رساله سیر سلوک منسوب به سید بحرالعلوم، علامه طباطبایی میفرماید که بله، انسان به یه جایی میرسه که ذهنش هم قابل کنترل میشه، میتونه مهار بکنه، کنترل بکنه کجا بره کجا نره. بعد میفرماید که من نمیدونم بگم، حرف زمین میمونه، نمیدونم جاش هست نیست، یه حرف علامه است. علامه میفرماید که یکی از راههایی که انسان به واسطه تمرین، ممارست، تمرین، مراقبه، به واسطه این فعلی که حالا عرض خواهم کرد، ایشون میفرماید میتونه ذهن رو هم کنترل بکنه، توسل به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. از راه توسل به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه انسان به جایی میرسه که حتی ذهنش هم میتونه کنترل کنه، ذهنش هم جایی نمیره، جایی بد نمیره، همش تو کربلا است. کجا بهتر از کنار گودی قتلگاه سید و شهدا؟ کجا حال و هواش بهتر از کربلا؟ نزدیکترین نقطه زمین به عرش خدا کربلا است. آخر دنیاست دیگه، مخصوصا آیون پایین پا تو خود کربلا نزدیکترین جا به عرش خدا رو اولیای خدا میگن پایین پایشه، همون جایی که جوونش خوابیده. یه جمله روزه بگم و الحمدلله من خیلی کیف کردم تو این جلساتی که میشستم و هم از چهره های نورانی جوان ها، هم از نفس ها حنیف و همه فضا، خیلی فضای خوب بود الحمدلله. مغتنم بدونید، رفیقاتونم بیارید، حال داشته باشید، بی حال نباشید، خودتون رو مسئول بدونید. مخصوصا تو این فضایی که الان هست دست رفیقاتم بگی بیا هر دو بیا تو مجلس امام حسین، زیر چشمی مواظبش هم باش، اومد اینجا نشست خوب نگاهش بکن، اگه دیدی که روزه خون داره میگه صلی الله علیه و حمد الله بی تفاوت بود براش دعا کن، اما اگه دیدی داره میگه صلی الله علیه و حمد الله اونم داره مثل بارون عشق میریزه، بگو کار تمومه، اینم حسینی شد، اینم امام حسینی، اینم بسپرش به امام حسینی شد، تربیت میشه. مگه ما کجا رفتیم؟ حالا که همینی تای کاسه هم یه خود مثلا حالا ظاهرمون اومده این سمت، این همش به برکت این جوون. اگر ما سید و شهدا رو نداشتیم هیچی نداشتیم. آیون بزرگترین رزقی که خدا در اختیار ما قرار داده ولایت مولا الموحدین امیر المؤمنین مرتضی علی سلام. میگی نه، الان به شما بگن آقا همه دنیا رو به شما میدن به یه شرط که اگر روزخون گفت صلی الله علیه و عبدالله دلت حری نریزه پایین، عشق جاری نشه، حاضری بدی؟ حاضری؟ بگو همه دنیا مال یه طرف، اما اگر اومدی تو مجلس روزه دیگه نمیتونی برای امام حسین گریه کنی دیگه، هرچی بهت بگن که فسقت الحسین و انفرسه عشق جاری نمیشه، حاضری همه دنیا رو بگیری اینو نداشته باشی. از اون طرف بگو آقا حسین جان خدا نیاره اون روزی که من بیام تو مجلس روزت نتونم برات گریه بکنم، من بشنوم و شمر و جالسون حالا صدر الحسین بی تفاوت باشم. این چشار جلوی سگ بندازی، اون بزرگ میگفت، میگفت این چشار جلوی سگ بندازی بهتره، چشم که نتونه برای امام حسین گریه کنه به درد من نمیخوره، چشمی خوبه که آقا هنون نگفته جلو جلو برای سید و شهدا سلام الله مثل بارون عشق بریزه. نمیدونم حالا روزه حضرت صدیقه میخونن، من یه جمله عرض میکنم و که استاد فن اینجا نشسته و کیف میکنه میشالا منم میشنم بهره میبرم. آن شنیدی دیگه عمل برحال رفت از مدینه بیرون بعد از پیغمبر اکرم، گفت دیگه اینجا جای موندن من نیست، همه تون شنیدید، میخوام فقط یه تلنگر زده باشم روزه هاشو خودشون میخونن بزرگی خودم. از مدینه رفت تون که خواب پیغمبر رو دید، پیغمبر اکرم گفت نمیای به ما سر بزنی، رفتی تو هم ما رو ول کردی، تو هم ما رو رها کردی. خلاصه نقل میکنم بلال شام بود، شامات بود، این حرفا بود، اومد دوباره اومد مدینه، اول جایی که رفت به زیارت رفت کنار قبر پیغمبر اکرم، خودش انداخت رو قبر پیغمبر گریه کرد مفصل، این حرفا خبر تو شهر پیچید که بلال برگشت مدینه، خبر رسید به صدیقه طاهر سلام الله علیه و خانم جان محسن بابات بلال اومده، اونقدر خوشحال شد پیغام داد حسنه، گفت برید بلال رو پیدا بکنید بگید که بلال میشه بیای برای من یه اذون بگی، من خاطرات بابام برام زنده بشه. اومدن پیش بلال و خلاصه بلال خیلی استقبال کرد، گفت من عهد کرده بودم بعد از پیغمبر دیگه اذان نگم، اما چون دختر پیغمبر میخواد من میام با افتخار منت میکشم میام. آقا موقع اذان شد، صدای مؤذن بلند شد، الله اکبر الله اکبر. یه وقت دیدن صدای ناله فاطمه بلند شد، همه خاطرات پیغمبر برای زهرای مرضیه سلام الله علیها زنده شد. میگم همین موقع میدیدم بابا میامد مشغوله وضو گرفتن، آب میخواست وضو میگرفت، صدا زد اشهد ان لا اله الا الله، صدای ناله فاطمه بلندتر شد تا بلال گفت اشهد ان محمد رسول الله. یه وقت دیدن فاطمه رو زمین افتاد، اونقدر ناله زد بیهوش شد. یه وقت حسنین دویدن پیش بلال گفتن بلال دیگه نگو از اونه، ادامه نده، مادرمون قش کرد انقریبی که از دنیا. اینا رو من گفتم برای این، من باید برم کربلا دیگه، شما هم کربلایی هستین، خود صدیق طاهر هم خودش وصیت کرده برای پسرم زیاد گریه کنید. آخ آخ آخ، این یک دختر بود، اسم باباشو شنید اینجوری بیقرار شد. آینه دختر 3 ساله ای هم من گوشه خراب دارم. اونقدر بهانه بابا